ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نمایندگان کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق رسیدند. بانک مرکزی ایران قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل داده است. و قطع برق گسترده در هند برای دومین روز متوالی ادامه یافت. نمایندگان کنگره آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا روز دوشنبه در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی ایران به توافق رسیدند. در پیشنویس لایحه جدید فرد یا شرکتی که نفت ایران را حمل یا بیمه کند و همچنین خریدارانی که می‌کوشند قیمت نفت ایران را با طلا بپردازند مشمول تحریم قرار می‌گیرند. به گزارش اسوسییتد پرس این لایحه همچنین فعالیت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر می‌کند. انتظار می‌رود این لایحه با توافق به دست آمده در هفته جاری در کنگره به رأی گذاشته شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید قرارگاهی در این بانک برای جنگ‌های نامنظم اقتصادی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای بهمنی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مشترک بین اعضای اقتصادی دولت و شماری از نمایندگان مجلس گفت تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و باید یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. محمود بهمنی همچنین بر تکنرخی کردن ارز تاکید کرده است. قطع برق در شمال و شرق هند روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی ادامه یافت و زندگی صدها میلیون تن از شهروندان این کشور را مختل کرد. بنابر گزارش‌ها نیمی از ساکنان این کشور 1,200,000,000 نفری با قطع برق روبرو شدند و دهلی نو پایتخت و کلکته سومین شهر مهم این کشور نیز در میان شهرهای بدون برق هستند. این قطع برق گسترده که در فصل تابستان و در اوج مصرف روی داده مترو دهلی نو را تعطیل کرد و اختلال‌های فراوانی در زندگی شهری پای تخت پدید آورد. بنابر ارزیابی‌ها تنها در حاشیه شمالی هند زندگی بیش از 300 میلیون نفر بر اثر قطع برق دچار اختلال شده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. آقای پانتا قرار است در این سفر با محمد مرسی رئیس جمهور و حسین طنطاوی رئیس شورای نیروهای مسلح مصر دیدار کند. کاخ سفید هدف از سفر لئون پانتا را تأکید بر استمرار حمایت آمریکا از اصلاحات در مصر خوانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز دو هفته پیش در مصر با دولت مردان جدید آن کشور دیدار کرد. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد گروه‌های شورشی بدخشان تا کنون بیش از 200 قبضه سلاح خود را تسلیم کردند. تحویل سلاح یکی از شروط دولت تاجیکستان برای عفو افراد مسلحی است که هفته گذشته در بدخشان با نیروهای دولتی درگیر شدند. شرط دیگر دولت تاجیکستان تحویل 4 فرد مظنون به قتل یک مقام امنیتی است. درگیری‌ها در بدخشان در شرق تاجیکستان که یک هفته گذشته با اعلام آتش‌بس دولت به پایان رسید، حدود 70 کشته بر جای گذاشته بود. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه انفرادی. مستند رادیویی انفرادی رو همکارم وحید پوراستاد تهیه و اجرا میکنه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است. داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. در پشت سر زندانی قفل می شود. زندانی چشمندش را که بر می دارد، خود را درون سلول انفرادی می بیند. فضای سلول برایش غریب است. این اولین تجربه سلول انفرادی اوست. سلولی با ابعاد 1.5 در 2 متر، با موکتی کثیف و دیوارهای سیمانی و تیره. روزها و شبها می گذرد، اما زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی برند. نه برای هواخوری و نه برای بازجویی. حتی حق تماس با خانواده خود را ندارد. زندانی از بلا تکلیفی درون سلول دلمرده خود دچار استرس و اضطراب شده و از نظر روحی و روانی به هم ریخته. زندانی به در می کوبد. محمد صادقی یک فعال دانشجویی است که در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در مجموع 2 ماه در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اصفهان و زندان اوین به سر برده.
این ابراز تمایل و درخواست ملاقات بازجو اثر ناچاری بوده، حداقل در مورد خود منده. پس از اینکه حدود 12 روز من در سلول انفرادی بدون بازجویی بودم و در یک شرایط خیلی سختی بودم، در یک سلول 1.5 متر در 2 متر، واقعا شوکه شده بودم. هر لحظه فکر می‌کردم که الان ممکنه که من رو برای بازجویی ببرن یا از سلولم خارج کنن، اما این روزها می‌گذشت و این اتفاق نمی‌افتاد.
حسن یوسفی اشکیوری که نماینده دوره اول مجلس پس از انقلاب است، در اوایل سال 79 بازداشت شد و 4.5 سال در زندان بود. آقای یوسفی اشکیوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه به سر برد.
هر زندانی به خوبی میدانه که دشمن شماره 1 همون بازجوه و میدونه که همین بازجویی های هست که تبدیل به کیفرخواست، بعد تبدیل به حکم دادگاه میشه، اما در همون حال هم احساس میکنه که تنها راه نجات او هم همین بازجوه. برای اینکه آدم در اون شرایط روانی که قرار میگیره، راهی که برای او باقی مونده اینه که به بازجو هم یک نوع خوشبینی داشته باشه، در همون حال که میدونه که اینها یا قطعاً یا به احتمال زیاد یک نقشه ای هست برای به دام کشیدن شما، اما در اینها چاره ای هم نداره که به راز روانی بین رو حس بکنه که خیلی خوب من این همکاری جزئی رو انجام بدم، او هم این امتیاز برای من قائل بشه، یا شکنجه اگر هست شکنجه رو کم کنه.
زندانبان پنجره بالای سلول را باز می کند و با لحنی خشک و جدی به زندانی می گوید چشمند تو بزن بیا بیرون. لحظه بعد در سلول باز می شود و زندانی را برای بازجویی می برند. شبانگاه زندانی خسته و آشفته دوباره به سلول برمی گردد. از آخرین بازجویی چند هفته می گذرد و زندانی را از سلول بیرون نمی آورند، حتی برای هواخوری. او خود را درون قبر احساس می کند که دیوارهای انفرادی هر روز بیشتر به استخوانهایش فشار می آورد. زندانی به در سلول می زند، اما جوابی نمی شنود. لحظه بعد محکم به در سلول می کوبد و فریاد می زند که می خواهد بازجویش را ببیند. محمد صادقی فعال دانشجویی با تجربه 1 ماه انفرادی.
بارها به اون نگهبانی که قضا رو می آورد من ازش می خواستم که من بازجومو ببینم و هیچ پاسخی داده نمی شد و کم کم این میل و علاقه به این که من رو به اتاق بازجویی ببرن در من بیشتر می شد. تون 12 روزی که درب سلول من باز نشد، واقعا من روند زندگی که در اون سلول داشتم خیلی به شکل بدی بود. یعنی میل به قضام خیلی کاهش پیدا کرده بود و کلافه بودم، اصلا سلولم رو مرتب نمی کردم و دائما در این انتظار به سر می بردم که من چرا از این سلول بیرون نمیبرن.
نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی میگوید کنترل محرک های حسی زندانی درون انفرادی توسط بازجو به قصد متلاشی کردن ذهن زندانی صورت میگیرد.
در زندان انفرادی در نبود محرک های خارجی و یا تحت تاثیر شدت محرک هایی مثل دعا یا نوحه هایی که 24 ساعته پخش میشن و در حقیقت تمرکز زندانی رو به هم میزنن، یا نوار صدای زندانیان دیگر که گریه و زجه میکنن و به اصطلاح اعتراف میکنن به اشتباه بودن راهشون، به زعم زندانبان میتونه ذهن زندانی رو هرچی زودتر متلاشی کنه، تمرکز اون رو ازش بگیره و به جای اون رو بکشونه که خودش در بزنه و بگه که بیا من حاضرم حرف بزنم.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده. مرتضی کاظمیان میگوید نسبتی که زندانی درون انفرادی با بازجو برقرار میکند رفتاری متناقض است.
من خودم گاه دچار بازجویی‌های پیوسته در روزهای مختلف برای ساعت‌های طولانی بودم. واقعا کلافگی شدیدی دچار می‌شدم و از صمیم قلب دوست داشتم که بازجو منو برای روزها رها کنه. اما بازگشت بازجو بعد از چند روز خودش گویی موهبتی بود برای اینکه شما در جریان بازجویی‌ها امکان پیدا می‌کردین که اساساً با کسی صحبت کنین.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود. او از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت ها بوده و همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
همینقدر که تو یک فرد رو برای یک مدت طولانی و نامشخص در یک جا بذاری و انتظار اون فرد نداشته باشه کسی به دیدنش بیاد یا اصلا بهش نگن که تو کی قراره که حتی بازجویی بشی، این یک شکنجه است. به همین دلیل در بسیاری از موارد خود زندانیا درخواست بازجویی میکردن، حتی در مواردی بی‌دلیل میگفتن که ما اطلاعاتی داریم که میخوایم با بازجو صحبت کنیم، فقط به دلیل اینکه در سلول باز بشه و اینا یک رفت آمدی داشته باشن و در واقع فراموش نشن.
زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی آورند. او احساس می کند به مرز جنون رسیده. درون سلول راه می رود اما دو سه قدم بر نداشته به دیوار می رسد. با مشت به دیوار سیمانی سلول می کوبد. می داند که بازجو به قصد بریدنش او را درون انفرادی انداخته. نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی.
تنها کسی که کنترل زندگی و ذهن شما رو به دست داره زندانبان هست و به طور مکرر به شما یادآور میشه که همه شما رو فراموش کردن. هدف او این هستش که این تفکر رو به شما القا کنه و درون شما درونی کنه. همین جا هست که نقش باورها و ارزشها و پیوندها عمده میشه به عنوان عواملی حفاظتی برای پایداری و سالم موندن زندانی در زندان و با رجوع به باورهایی که برای اونها به زندان افتاده و زندانبان سعی میکنه بگه که اون باورها ارزشی نداره. زندانی باید در انزوا دائم بجنگه و اگر نه میتونه قربانی زندانبان خودش بشه.
ناصح فریدی عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی بود. او در مجموع 4 ماه در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در زندان بود.
از اون زندانبانی که اونجا بود درخواست کردم نامه دیدار با بازجو رو به من بده، ولی اصلا سراغ من نیومدن. حتی دوران بازجو اذیتم میکردن، شکنجه میشدن به شدت. اما در همون حالت هم من برای اینکه از اون شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحمل در زندان خلاص بشم، حتی حاضر بودم اونها بیان دنبال من، منو بجذبن ببرن مورد ضرورت برای بگیرم، اما در اون حالت روحی بسیار سخت و غیر قابل تحمل قرار نگیرم.
محمد صادقی هم که فعال دانشجویی است و 1 ماه از 2 ماه دوران زندان خود را در انفرادی به سر برده میگوید حاضر بود او را کتک بزنند به شرط آنکه او را از انفرادی بیرون بیاورند.
من هرگز ندیدم این فریاد دیدن بازجو و تقاضا برای ملاقات با بازجو مثمر ثمر باشه و فقط یک فریادی بود که با یک فوش و توهینی این صدا خاموش میشد، ولی کاملا مشخص بود که این شرایط سکوت و فضایی که حکم فرما بود داره اذیت میکنه زندانیا رو. من خودم توی شرایطی رسیده بودم میخواستم توی یکی دربو باز کنه، حتی مثلا کتک بزنه ما رو. برای همین از خودم واکنشایی نشون میدادم، فریاد میزدم، الله اکبر میگفتم تا ببینم آیا این در سلول منو باز میکنن من رو ببرن بیرون.
زندانی در گوشه سلول نشسته و از بیرون صدای باز و بسته شدن درهای سلول را میشنود، اما در سلولش باز نمیشود. در بازجویی های قبلی بازجوی خشن او تغییر پیدا کرده و بازجوی دیگری جای او را گرفته. بازجوی جدید رفتار مناسب تری با متهم دارد. زندانی از اینکه به بازجوی جدید احساس وابستگی بیشتری پیدا کرده دچار ترس شده و تمام وجودش می لرزد. در بخش بعدی این برنامه زندانیان از سلول انفرادی به عنوان شکنجه سفید یاد می کنند.
در انفرادی هستیم گوش شما مورد است، چشم شما مورد است برای هیچ چیزی جز چارت دیوار سفید نمی کنند.